أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. خب سمشت که ما یه خورده مارمزونیه مسئله بگیم، یه خوردم اصول عقاید بگیم، یه خوردم اخلاق. در مسئله اصول دین، اخلاق، اما مسئله ما درباره مسئله باشد. موضوع مسئله ما مسئله گویی. مسئله گویی کار مهمیه، برخلاف فرهنگ قدیمی بعضی از ماها که یک چیزی رو که خیال میکردیم بیسواده یا چند سواده، میگوید فلانی شیخه چی؟ مسئله گوییه. خیلی مسئله گفتن کار مهمیه، و چون خیال میکنیم کار سبوچیه زود خودم مسئله گو میشیم. تا یه چیز از اون پرسن میگیم بله همچینه. من درباره مسئله گویی یه مقداری میخوام صحبت کنم. اول اگر کسی مسئله رو بگه و بعد بفهمه خلاف گفته، باید بگه چی؟ آقای محترم، من مسئله دیروز را خلاف گفتم. اگر کسی راهی را چج نشون بدهد و بعد بفهمد چج راه نمان کرده، باید برای تنفو هست صدای تنفش بگیه. در این زمینه آیهی داریم از قرآن میفرماید که و اضل فرعون قومه و ما هدا. و اضل فرعون قومه و ما هدا. اضل فرعون زلالت، گمراه کرد فرعون قوم خودش را. منطب بعد میگه و ما هدا، بعدم که فهمید چج گفته تو چج راه نمایی کرده، نرم کرده بودم یا اوی بیا راه دیروزی که بهت گفتم چج بود. و ما هدا یعنی بعدم دیگه حاضر نشد هدایت کنن. هم چج کرد، هم بعد از اون که فهمید چج کرده هدایت و جبران نکرد. و اضل فرعون قومه و ما هدا. گمراه کرد، بعدم که فهمید ازله دیگه نرفت سراغش هدایتش کنه. در مسئله گفتن دو تا شرط لازمه. یکی آدم قاطع بگه، صفت بگه بلد نیستم. بعضی ها وقتی یکی درش باستی میگه که کلمات میگن، مثلا میگن به نظرم غلطه، شاید غلطه، مثل این چه غلطه، فکر میکنم احتمال داره، یا بلدی صاف باید بگیر اینه یا بلدی صاف کرد بشه. صرف باید هر زده در مسئله گفتن، و اگر هم مسئله رو چرد گفتیم باید داریم افتاده سنیم بگیم کسی بله اگر فتوا عوض شد، ممکنه فتوا عوض بشه. امروز فقیه از این حدیث این رو میفهمه و فتوا میده، بعدم دو مرتبه که تجدید نظر میکنه نظرش برمیگرده. بعد اگر فتوا عوض شد و نظر فقیه برگشت، حکم خدا برنمیگرده، نظر ایشون برمیگرده. گاهی وقتا حکم خدا چیه؟ اما مثل مرض، مرض یکیه اما تشخیص دکترا فرق میکنه. خدا یکی، قرآن یکی، قبله یکی، دین یکی و یکی، اما فتوا دو تا. چرا؟ به خاطر اینکه فتوا ده تا ممکنه یه وقت بشه، به خاطر اینکه نظریه ها فرق میکنه، اجتهاده. حالا در فضل را باید هم محکم از صفت بگه بلدم یا بلد نیستم. کلمات به نظرم شاید نگه و یکی هم آرش نشه. اگر کسی آرش بشه این درست نیست و خدا نکنه انسان عمدن خلاف بگه. خدا به قرآن خدا در قرآن به پیغمبرش میگه لو تقب و لعلینا، لو تقب و لعلینا. گرچه ما در بنا داریم ما رو بزنیم امسال مسئله بگیم، ولی مسئله هایش میگیم با در کنار آیاتی از قرآنه، بنابراین مسئله ایست که با تفسیر مخلوطه. لو تقبل علینا بعض الاقاویل، یعنی اگر بند کند بر ما بعضی از حرفا رو. خدا میگه اگر همین پیغمبر یه حرفای رو به ما نسبت بده که ما نگفتیم، شارکشو میزنیم، با کمال قدرت او رو میگیریم. یعنی پیغمبر اسلام هم حق نداره چیزی را که خدا نگفته به خدا نسبت بده. وقتی پیغمبر حق نداره خلاف بگه، شما حق نداره چیزی را که حکم خدا نیست بگی ها حکم خدا اینه، وظیفه شرعی دینه. آیه دیگه داریم، من ازلم چیست ظالمتر من افترا علی الله، چیست ظالمتر از کسی که افترا علی الله، و من ازلم من افترا علی الله. ظالمترین افراد چیزید که افترا به خدا ببنده، یعنی چیزی را که خدا نگفته به یه خدا این چنین گفته. زود نمیشه گفت نمازت باطله، زودم نمیشه گفت نمازت صحیحه. بنابراین اگر کسی مسئله را اشتباه گفت، باید بره طرف را پیداش کنه بهش بگه آقا من اشتباه گفتم. عمدی اگر باشه که افترا باشه خیلی گناهه، ولی اگر اشتباه هم شد باید بره از اشتباه داره مگه که نتونه. البته این وقت انسان یه مسئله رو میگه دیگه بعدم دسترسی به اون طرف نداره، اون حساب اشتباه. خب حالا در اینجا یه مسئله دیگه هم بگیم و بحث عوض کنیم. اگر فتوای مجتهد عوض شد، کاری که ما تا حالا کردیم چی میشه؟ اگر فتوا داد امام که امروز این چه کنید، ما هم نمازمون رو طبق این فتوا خوندیم، بعد فتوا امام عوض شد، اگر فتوا عوض شد چه کنیم؟ کارا چه قبلا کردیم درست هست یا نیست؟ با هم بگیم درسته؟ پیغمبر اسلام 15 سال رو به بیت المقدس نماز بخون، بعد به دلائلی قبله عوض شد، مسلمان ها آمدن گفتن یا رسول الله نمازا که تا حالا خوندیم چی میشه؟ آیه اومد و ما کان الله لیضیع ایمانکم، و ما کان الله، و ما کان الله لیضیع ایمانکم. یعنی حالا به دلیلی قبله عوض شد، اما خداوند ضایع نمی کند اعمال شما را. انسان اگر فتوا عوض شد، اگر فتوا عوض شد کار سابق کار درست. بسیار خوب، اگر کسی بدون مراجعه به فتوا عمل کرد، بدون اینکه تقلید کند، چون ما باید تقلید کنیم، فسألو اهل الذکر، قرآن میگه اصولا تقلید کره زمین اهل کارش تقلیده. بچه کوچولو به باباش میگه این چیه؟ آدم جاهل به آدم مراجعه میکنه. رسم دنیا اینه که بیمار به پزشک مراجعه میکنه، به میکانیک مراجعه میکنه، به هر تخصص مراجعه میکنه، دین هم متخصص میخواد. البته واقعش اینه، ولی الان با کمال تأسف خیلی از دین نویسا اگر نگیم، ولی بعضی از دین نویسا تخصص ندارن. حتی بعضی از کتابایی که بسیار تیراژه و اسم دین هم روشه، نویسندش تخصصی اصلا دین نیست، کتاب دین نیست، و اگرم دین باشه گاهی از جملاتش، نویسندهش متخصص نیست، شبابپزی تخصص میخواد. آدمش وارد نباشه گوشتم دسته تو آتش. خطی وسط خیابون تخصص میخواد. هر پاسبان و پولیسی نمیتونه بیاد یه خط بکشه. خب کار بی تقلید باطل است، مگر اینکه تصادفا زور در بیاد، یعنی موافق احتیاط مثلا باشه. مثل اینکه پدر نمیدونه چند نسبت لباس بره وستش بخره، خیلی احتیاطا یکی تا باید بیشتر میخره. انسان میگه بازار نمیدونه بچه چند نسل لباس میخواد، اما احتیاطا بالاخره چون به احتیاط نزدیک داره اینطوری نیست. عمل بی تقلید باطل، مگر اینکه موافق با احتیاط باشه، یا بعدا که اعتراف کنن ببینن با فتوا تصادفا جور در اومده. مثل خونه بی معمار، خونه بی معمار میریزش میکنه، مگه که تصادفا این مرد عامی یه جور ساخته که آنم که معمار اومده میگه ها انصافا خوب داشتی، تصادف اگر بشه ولی عمل بی تقلید باطله. این مسئله یه چند دقیقه هم درباره اصول دین صحبت کنم. اصل اول اصول دین، این اصول دینی که میگن آقا حالا یا اسمشو سنگی کردن میگن جهانبینی. این جهانبینی که امروز میگن همون چیه؟ اصول دینه. اصول دین یعنی این هستی خدا داره، جهانبینی توحیدی هم یعنی این هستی خدا داره. اصول دین یعنی انسان یه خط بی‌لغزش به نام خط وحی داره، در جهانبینی توحیدی هم یعنی انسان یه خط وحی هست. اصول دین یعنی بعد از مردن زنده میشیم، جهانبینی توحیدی هم یعنی این نظام سرنوشتی داره. این جهانبینی که امروز میگن این هستی صاحب و حساب دارد، نظم و شعور داره، هدف و رویم دارد چی داره، این چیزا که امروز تحت عنوان جهانبینی مطرح میکنن همون قدیمی ها میگفتن چی؟ اصول دین. شما وارد یه خونه که شدی، اولین کاری که میکنه اینه که میبینه این خونه چطی توش هست، صاحب داره یا نداره، این خونه زیر نظر هست یا زیر نظر نیست. چیزا خونه میشه بردش فرار کرد یا به در ماسمون میگیرن. اگر این خونه صاحب و حساب داشت، نه دزدی میکنیم نه میشکنیم نه میچاپیم، چون خونه صاحب و حساب داره. بنابراین جهانبینی دیدی که انسان جهانبینی دید از این هستی چه دیدی داری؟ این هستی را صاحب و حسابدار میبینی؟ این هستی را در این هستی شعوری حاکم میدونی یا نه؟ اصول دین چه قدیم میگفتیم، امروزی ها اسمشو دارن مبانی ایدئولوژی. حالا در بحث اول، اصل اولی که در جهان دینی هست، بار دیگه اینجا تقاضا میکنیم از نویسنده های عزیز که دوستشون داریم خیلی هاشونو با کمال با تقوا میدونیمشون، تقاضا میکنیم آسون بنویسن و اگر نمیتونن آسون بنویسن مطلب رو بدن به کسی که اون چی؟ آسون بنویسه. اصل اول اصول دین توحیده. توحید یعنی ایمان به یگانگی خدا. یه دلیل خیلی ساده داره توحید. شما اگر به یه نقاش بگی سرش خروس بکش، به یه نقاش بگو شکم خروس بکش، به یه نقاش بگی پا خروس بکش، بعد سر و شکم و پا رو پلوان بچسبونی، این خروس سر و شکم و پاش هماهنگ نخواهد بود. چه نقاشش از هماهنگی میفهمیم چه نقاش یکی. اگر یه عدد خروطی دیدید سرشه که بپاش یکیه، معلوم میشه نقاشش یکیه. هماهنگی رو حضرت علی علیه السلام میفرماید و اتصال و تدبیر. اتصال و تدبیر یعنی تدبیر با هم هماهنگ است. هماهنگی یک ساختمان بنده من که معمار یکیست، اگر هر ساختمان یک گوشش رو یکی بسازه این مجتمع هماهنگ نخواهد بود. از طرف دیگه اصولا بی‌نهایت نمیتونه دوتا باشه. اگر دیدید دوتا لامپ، دوتا لامپه، چون نور هر لامپی محدوده. اما اگر گفتم این لامپی که بی نهایت نور داشته باشه، اگر بی نهایت نور داشت یه لامپی، دیگه جای برای نور دوم چی؟ نیست. اگر به معمار گفتم خونه ای میخوام که بی نهایت زمین توش بشه، دیگه جا برای خونه دوم نیست، چون همه زمین های خونه اول گرفته. بی نهایت نور جای برای لامپ دوم نمیذاره، بی نهایت زمین جای دیگه برای خونه دوم نمیذاره. خدا قدرت بی نهایت هست، در قدرت بی نهایت جای دیگه برای قدرتی که نیست. از همه گذشته یه بیان قهوه خونه ای داره حضرت علی علیه السلام، یعنی خیلی بیان روونی. حضرت علی علیه السلام به پسش میگه اگر خدای دیگری بود او هم باید پیامبرانی بفرسته و باید آثاری از خودش، اگر این شرعی فرمون دار دیگری داشت باید او هم یه کاری بکنه. از همه گذشته انسان در حال اضطراب دل به یک نقطه توجه داره، در وقتی که درهای مادی بسته میشه و امید انسان قطع میشه، انسان در دلش سوسویی داره، یه تکیه‌گاهی، یه روزنه امید داره و اون روزنه امیدی که در اون لحظه های آخره روزنه امید به یک جهته نه به چند جهت. وقتی انسان از همه جا دستش کوتاه شد یک روزنه امید داره و این یک روزنه امید دلیل برای این چه اون عقربه که روح ما توجه به یک قدرت پیدا میکنه. اونی که در توحید مسئله مهمه اینه که توحید در جامعه باید پیاده بشه، توحید در قانون. شما حساب کنیم جنگ ها چه میشه، اختلاف ها چه میشه، ریشه اختلاف ها، تمام درگیری ها بر اساس شرک، تمام اختلاف ها در اساس شرک. قانون دوتا میشه با هم دعوا میکنن، اما قانون خدا که شد دعوا هم نداره. من میخوام بگم من درست میگم، شما میخوای بگید من درست میگم، چون من هستم، من تو هستی تو، دو تا شدیم دعوا میشه. اما اگر من منی بودن، من بودن خودم را، اگر من من بودن خودم رو کنار بذارم و تو بودن خودت رو کنار بذاریم و هر دو تسلیم هستیم، حق یکیست و دعواها میخوابه. ریشه همه فتنه ها شرک است و دوای همه فتنه ها توحید. جله ها، اگر انسان توحیدش کامل باشه، فقط بره خدا کار بکنه، مردم استقبال بکنن یا نکنن با مردم قهر نمی کنه و عقده ای هم چی؟ نمیشه. من نمیدونم این مثل رو تو تلویزیون زدم یا تو سخنرانی ها گفتم، یه جایی رو گفتم، گفتم امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ وقت نسبت به امام حسین عقده ای نمیشه. یعنی امام حسن مصطفی هیچ وقت نمیشه. آخه یعنی که ما امام حسن این برادر بزرگتریم؟ آخه تو مملکت یه چهار نفر میگن یا حسن یا حسن، هی همه مردم میگن یا حسین، ما نیستیم تو مملکت، آخه ما برادر بزرگتریم. امام حسن مصطفی هیچ وقت جله نمیکنه، عقده ای هم نمیشه، چون امام حسن و امام حسین از مدار منطویی بوده رفتن بیرون. در مدار خدا هیچ مسئله مطرح نیست. امام حسن عسکری هیچ وقت قصه نمیخوره، شکر امام رضا دوار داره، امام حسن عسکری دوار نداره. اما اگر یه چهار نفر سلام به او کردن به من نکردن، من عقده میشم، چون من میبونم من میبینم من بودنم داره کمره میشه و تو بودن تو داره پره میشه، قر میکنم عقده میشم. بلای همه عقده ها شرک و دوای همه عقده ها توحید. بلای همه فتنه ها شرک و دوای همه فتنه توحید. انسان وقتی همه خدا را یکی دید و همه مردم را عیال الله دید، چرا من گرون بفروشم؟ کلات یکی میزنم، خب میگه من اصلا یکی نیستیم. قرآن میگه بعضکم من بعض، ما از همدیگه هستیم. وقتی از همدیگه هستیم چرا تو رو بشکنم؟ میگه تو غیر از منی، میگه من غیر از تو هم، میگه ما هر دو بنده یکی در حضور یکی، از قدرت یکی، در دادگاه یکی، قانون یکی، داره چی به هم بپریم؟ ریشه یه همه فتنه ها توحید است و این توحید هرچی تو جامعه تقویت بشه. توحید یعنی واقعیت توحید، نه علم توحید. که رهبر انقلاب فرمود اگر کسی علم توحیدم بلد باشه اما هنوز من بودنش حفظ باشه، این هنوز طاغوت خودش از بین نبرده. اصول دین اصل اول توحید است، ایمان به یگانگی خدا. توحید یعنی انسان قانون خدا رو تسلیم بشه. اگر کسی میگه قربون خدا برم، میگه اگر قربون خدا بروی، خدا گفته از این سب تو من بیست ما باید خونس بدی. خیلی خوب، خب پس تو توحید نداری، تو خدا رو میخوای به شرطی که هر بزنی، تو خدا رو میخوای مثل مجسمه تو ویترینش بذاری، بگی قربون برم به شرطی که هر نزنی. اما اگر همین خدا گفت از پولت بده، از جونت بده، اینجو نگاه کن، اینجو نگاه نکن، یه حرف بزن، یه حرف نزن، اگر خدای خاصی که در متن ما، البته حالای تو نیست، زمان شای طوری بود، مثلا این جاده بود، اینم پارکینگ، اینم جاده، این ماشینی که داره در میره، این ماشینی که داره میره، اگر یه وقت بنزینگیری خواست بکنه، یه وقت خستگی ها میرفت چی؟ یعنی دین برای ما پارکینگ بود، یعنی یه عمدم و مرد میرفت تو مسجد، اگر یه وقت خونه مونم در زلزله میخواست بشه میرفت تو، یعنی مسجد و دین برای مون چی؟ پارکینگ بود. یعنی زندگیمه، دین رو به زندگی نیم، بلاخره توحید هم توحید. یه وقت اگر کار به خود داشته میگفتیم یا الله یا الله، به اینکه کارمون درست شد دو مسجد میرفت جاده. یعنی خدا رو و دین رو و مسجد رو یه قرآنه، قرآن میخواد بره چی؟ بلاخره 21 میشه بارمزون پیشونات، ما میخواییم قرآن رو بگذاریم چی؟ بگیم بچه یا الله یه قرآن بره چی؟ 21 فایده نداره. شما اگر دکتر رفتی و دکتر یه نسخه داد، این نسخه رو هی سر بگیر، ده بار بگیر آمپول آمپول آمپول، خور خور خور، چطور چطور چطور، نسخه تر گرفتن شما رو خوب نمیکنه. ما دینمون و توحیدمون آیت الله رو همیتو بود، آخوند رو میخواستیم برای که زنمون رو عقد کنه یا به مردم بیاد نماز بخونه، و این انقلاب بود که ثابت کرد دین و روحانیت و قرآن و قانون خدا تو متن زندگیه. باید قرآن تو اداره باشه، باید قرآن تو خیابون باشه، تو بازار باشه، تو مدرسه باشه، تو کارخونه باشه. توحیدی که میگیم نه معناش اینه که بله خدا یکیست، خب خدا یکتاست، پس چی؟ خدا یکتاست اما توقعها و چندتاست. معنای توحید یعنی آدم هیچی به غیر خدا نداشته باشه. یک قصه برم داره تو بگم، دهن روزم اینو گوش خواهم داد، این حرفی که من میزنم دیگه. حالا حالا مارمزون وقتم نگذره، مثل که چند دقیقه بیشتر وقت نداره. یه قصه رو بگم و برم سراغه یه حدیث اخلاقی داستان. اگر کسی به غیر خدا تکیه کنه شرک، تکیه به غیر خدا شرک. در قرآن حدود 200 بار دون الله و دونهی داریم. دون الله و دونهی یعنی تکیه به غیر خدا بکنید شرک. وقتی حضرت نوح به پسرش میگه ایمان بیار که خدا قرقت میکنه اگر نگیری، میگه من ایمان نمیارم تا ببینم خدا میخواد تعظیم کنه، میرم سر کوه. این پسر نوح مشرکه، یعنی در برابر خدا میگه چی؟ کوه. آقا اسراف نکن، فقیر میشی، من تا ببینم فقیر میشم وام. آقا ایتو میکنی آبروت میریزه، من تا برم تو میشه تا میش میگی راه هم اینه، فوری میشه تو بچ قدرتی تکیه به هر قدرتی بکنی میشه مشکی. خدا قصه نوح نقل میکنه با پسرش که پسر نوح در برابر قهر خدا گفت، نوح میگفت کو، نوح میفرمود، حضرت نوح میفرمود خدا غضب میکند، پسره میگفت کو نجات میدهد. این شرکه، این شرکه در استخدام. چه شغلی انتخاب کنیم؟ دیپلم رو گرفتیم میخواد چه شغلی بکنیم؟ بعضیا در انتخابشون میگن شغلی بگیریم که در پیری، شغلی بگیریم که در آینده، شغلی بگیریم که استراحته، شغلی بگیریم که تابستونه، شغلی بگیریم که بعدش. حساب نمی‌کنه که شغل چقدر خداییه، حساب می‌کنه شغل چقدر پول داره. در برابر انتخاب همسر و انتخاب شغل و انتخاب راه بجنگیم یا نجنگیم، ببینیم خدا میگه چه. حضرت علی علیه السلام در جنگ وقتی بهش جسارت میشه، آب دهن پرتاب بهش میشه، عصبانی میشه، میخواد بکشه، میبینه الان اگر بکشه خدا نیست، هواست. میره راه میره، عصبانیتش میزون میشه، برمیگرده دشمنو میکشه. میگن یا علی چرا اول نکشتی؟ فرمود اگر اول میکشتم عقده بود، انتقام بود، غضب بود، خودم بودم، خدا نبود. رفتم راه رفتم، تعادل روحی پیدا کردم، حالا که حالم جا اومدم که اگر میکشم برای خدا بکشم. ولذا خیلی وقتا انسان حکم خدا رو که میخواد اجرا کنه، در اجرایش میبینی خودش هم مطرح هستم، مواظب باشید. و این هشداری است به برادرای پاسدار. دیده شده که بعضی وقتا یه خلافکار رو شلاقش میزنن، شلاق میدن میگن بزن. خب حکم خدا نشه بدونید، چش حکم خدا رو انجام بدید، داره میزنه. وقتی شلاق میخواد بزنه قیافش هم همچی میکنه، هینش دیگه برای خدا نیست، شلاق برای خدا، هینش برای خدا نیست، صفت زدنش برای خدا نیست. گاهی وقتا ما در اجراع حکم خدا یه خودم از خودمون قاتیش میزنیم. توحید یعنی و یسلمو تسلیما. وسط جنگ یک مرتبه آیه نازل شد، کفو ایدیکم و عقیب السلام نماز. حال بازار، حال جرف شده بودیم که پس دیگه خدا نیست. اگر کسی وسط داغی گفتن ایس، این خلقش تن شد که حال تازه داغ شده بودیم، این دیگه پس بیداد. خیلی راه خدا باریکه، شنیدید میگم پل جهنم از مو باریکتره. واقعا انتخاب راه خدا از مو باریکتره. گاهی وقتا آدم خیال میکنه 100% برای خدا، ولی 100% بیشتر برای خدا نیست. من آقای حرفی که میزنم خالصانه به شما میگم. وقتی همینطور که دارم میگه یک چیزی داره میگه، آقا میاد و حرفی که اون میخواد خالصانه بزنه اون میزنه، شما چرا تو حرف من دویدی؟ البته اون نبود تو حرف شما به دوبه، ولی اگه تو میخواد خالصانه بگی خب بذاری حرف خالص رو او بزنه. میبینه خالصانه میخواد بگه، زمنان خودشم مطرح بود. خب عرض میشود که معنای توحید چیه؟ معنای توحید اینه که قانون خدا که اومن نق بزن. دو نفر کشاورز دعواشش رو سلا بیاری، گفتن بریم پلو پیغمبر، رفتن سر آبیاری پلو پیغمبر قصه رو گفتن، پیغمبر فرمود حق با اینه. یه مرتبه اون طرفه وقت اومد، بله حالا پیغمبرم گفت حق با اونه، یه خود همچین نقلت میکرد و پیغمبرم گفت حق با اونه. خود آریه نازل شد، به خدا دین ندارید که وقتی قانون پیغمبر رو میشنوید تسلیم نمیشوید. این کسی داره که همچین مثل موم در دست خدا باشه، تعبد تعبد تصدیق خدا. آمد پلو امام گفت به قدری تصمیم به حکم خدا، که اگر خدا در یه دونه سیب حکم خدا این باشه که این برسی به هنال اون برسی به هنال، من چرا نمیگم. گاهی اصلا خدا گفته ما یه چیزایی میگیم ببینیم فضول چیه. اصلا خدا تو همین قرآنه، تو همین قرآن میگم ما گاهی یه کارایی میکنیم مثل این چی نق میزنه. آیه شیخ خونم به تو علیه ها سه تا عشر، قرآن میگه بر دوزخ 19 تا مأمور شکنجه داره، جهنم 19 تا مسئول داره. بعد میگه 19 تا، یک دیگه رو سوزش 20 تا میشد. میگم اتفاقا گفتن 19 تا نفوذ چیه؟ علیه ها سه تا عشر، جهنم 19 تا مسئول داره. بعد میگه و ما جهنم عدتهم الا اینکه اون فضول چیه. ما همین که فهمیدیم خدا ارحم الراحمین است و خدا خالق زمین و آسمان است، همه که فهمیدیم این میکانیکیه دیگه. حالا هی آقای میکانیک چه سرکوچه رو همچین از گرفتی تری که چرا داره، یکی میکانیکه تو دیگه حرف نزن. اگر پزشک که دیگه حرف میگه گوش بده. و اما یه حدیث اخلاقی هم بخونم. نمیدونم مثل 2-3 دقیقه وقت داریم. ها؟ چند دقیقه وقت داریم؟ 5 دقیقه. خب چه بهتر. اخلاق. درباره اخلاق یه حدیثی بخونم. یه حدیث اینه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا خیره. چقدر خوبه این حدیث رو فی المجلس حفظ کنید. چقدر خوبه این حدیث رو اینا چه خوشخطن بین میتن و تو اتاقشون بزنن. چقدر خوبه این حدیث طرح خط زندگی ما باشه. لا خیره فی لذتن. لا خیره فی لذتن من لا خیر فی لذت من بعد هنار. لا خیر لا خیر فی لذت من بعد هنار. لا خیر فی لذت من بعد هنار. فی از او حدیثات کلمات امیر المومنین هست. بینید تقریبا معناش همه بلدید. لا میدونید یعنی چی؟ لا خیر یعنی خیر نیست. سی یعنی در. لذت یعنی لذت. من یعنی بعد. بعدش بعدش. نار یعنی آتش. نیست خیری در کیفای که بعدش جهنمه. خوشمزگی های که بعدش جهنمه ارزش ندارد. لا خیر فی لذت. ای تو که من میخونم میخوام بخونید. لا خیر فی لذت من بعد هم نار. تو هم بخونید. محکم تر. خیران که بعدش آتش ارزش نداره. پارسال ما رمضون روزه تو خوردی منتظر جهنمش هم باش. اونایی هم که رفتن باختی ندردن. تو هم که خوردی بردی نشسته. انسان این نکون نیست که گاه ادم چیف میکنه یه دوتو فوش بده. فوش دادم یه دوتو سه تو فوشش دن بوده جگرم حال اومد دلم خالی شد. خب حالا فوشش دادی چی؟ این فوشش دادی چیف کردی؟ لا خیر فی لذت من بعد هنار. شما ماره میدونم هست باید مواظب باشین. پیغمبر شنید که زن روده‌داری به خادم خودش فوش داد. یه زن روزه بود ما رمضان حالا غیر ما رمضان یه زن روزه بود به کلفتش فوش داد. پیغمبر رو حاضر کرد و فرمود قضا بخور. گاه روزم گاه اگر روزه تر فوش دادی. اصولا اگر کسی خط رهبر را اینا که در خط امام نباشن روزشون ارزش نداره. حدیث قال صادق علیه السلام لا صیام لمن اقل امام. الله اکبر. لا صیام لمن برای کسی که عسل امام نیست. روزه برای کسی که معصیت رهبر بکنه. کسی که امام معصوم و نایل بر حقش حرفی میزنه و این خط امام را تعقیب نمی کند روزش بیاردشه. قال صادق علیه السلام. حدیث هم اگر میخواید آدرس رو بگم. بهار خدا رحمت کند مجلسی را. بهار جلد 96 صفحه 295. بهار جلد 96 صفحه 295. لا صیام لمن اصل امام. یه حدیث بعضی از زنها روزه میگیرن ولی نسبت به شوهرشون خیلی جسارت میکنن. یا شوهر روزه میگیره نسبت به زنش خیلی جسارت میکنه. اینجا هم فرماید لا صیام لامرأة ناشده حتی کسو. زن بددهن و زنی هم که نشوز ناشده، زنی هم که در یک سری مسائلی که وظیفه‌شه انجام نمیده او روزه او هم ارزشی ندارد. البته آن معنیش نیست بس بخوره دا روزش ارزش نداره. معنیش اینه که حالا پس اونها چه خط امام نیستن بگن حالا چه ما روزه ما ارزش نداره پس یه بارگی بخوره. مثل که کسی که مشروب الکلی بخوره، کسی که عرق و آب جو بخوره تا چه روز نمازش قبول نیست. ولی معنیش اینه که حالا ما که نمازم قبول نیست پس یه بارگی نمیخوریم. لا خیر فی لذت من بعدها الناس. تموم شد وقتمون. بله.
گاهی انسان یه آدم کوتاه داره میره، این شخص کوتاه را مسخره میکنه و از این مسخره یه کسی رو نفس میندازه،
خوش میکنه،
خوشمزه. تو خونه مردم نشسته، از درخت کشاورز بدون رضایت او میخوره، میره کنار باقی مزرعه‌ای، چشت او را پامال میکنه، قلط میزند، بزغاله هاشو ویل میکنه تو مزرعه مردم و باغ مردم میچره، توپ جلیشو به دیوارای سفید میندازه، با دوغان برمیداره فوتبال و والیبال و تیم فلان و تیم فلان میدیسه، سر فلانی نمیدونم موش چه و موهاش رخته، کلاشو برمیداره میگه آفتاب شد سر به سرش میذاره، یه سری بازی های در میاره، از بزغال چرونی تا تحقیر، صبح میخوابه حال نداره پاشه، سهر صداش میزنه حال نداره پاشه، روزشو میخوره. این کیفا چه؟ آدم چون میخوابه کیف میکنه، نمیدونم پریاش میکشه کیف میکنه، گوار میکنه کیف میکنه، نمیدونم فلون مثله میره کیف میکنه. این کیفا که بعدش آتشه، این کیفا رو امیرالمومنین فرمود لا خیره، خیر توش نیست. پس هر لذتی رو خواستید انجام بدید، ببینید عاقبت چیه. عاقل آدم عاقل که دید که در برخوردها پشتیبانشم من از چارخون در رفتم، بعد منتظر پلیسم باش. کیفا که بعدش پلیس میاد با سر دلار پول دست و گلی میشه، این در رفتن ارزش نداره. دنیا زود میگذره. ما اندکم یم فد و ما اندالله باق، این رب طلب مرساد، خدا در کمینه. بنابراین لا خیر فی لذت من بعد النار، خیلی در کیفا که بعدش جهنمه ارزش نداره. خدا به مقام محمد آر محمد به هممون توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.